الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. رحلة مرحوم آية الله آیا حسید محمد صادق روحانی رو تسلیت عرض میکنم. این روحانی خدوم تلاش هایی در مسیر احیاء مکتب اهل بیت داشت و از جمله تراث ایشون فقه صادق است که مجموعه فقه شیعه رو از نگاه خودشون مبرهن نگاشتن. امیدواریم خداوند ایشون را غریق الطاف رحماتش قرار بده و توفیق خدمت به مکتب رو به هممون عنایت کنه. همینجا به برادر فاضلمون حجت الاسلام آقای مظفری هم که والدشون فوت کردن تسلیت عرض میکنیم. برای ترویح روح اموات در گذشتگان مراجع اساتیدمون مرحوم آقای روحانی والد آقای مظفری حمد و سوره قرائت کن. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم اياك نعبد و اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سلام در دلیل سوم بود برای حرمت تکلیفی معاوضه بر حرام. استدلال شده بود به حدیث نبوی شریف ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. عرض کردیم مباحث مبسوطی در اول مکاسب محرمه نسبت به این حدیث اشاره کرده ایم از جهات مختلف. دو نکته کوتاهش رو اینجا اشاره می کنیم. نکته اول این است که این حدیث در مجامع اهل سنت نقل شده است و رواتش عدت مجاهیلند، پس از جهت سند نمیشه حدیث رو تصحیح کرد. لکن جمعی از فقها از راه عمل مشهور و این که عمل جابر ضعف سند است حدیث رو پذیرفتن، از جمله مرحوم نائی نیست که تعبیرشون اینه در یک مورد و و یدل علیه النبوی المعمول به عند الفریقین، فرمایان بر مطلب دلالت میکنه نبوی شریف که معمول به عند الفریقین، یعنی هم شیعه هم اهل سنت بهش عمل کردن. لذا فراوان مرحوم نارینی در بحث مکاسبشون به این حدیث استدلال میکنه. احد اعلام قوم هم حفظه الله در مباحثشون حدیث رو معمول به عند الفریقین میدانن و به حدیث عمل میکنن، طبقش فتوا میدن. لکن ما عرض کردیم اعتماد اصحاب به این حدیث به شکلی که وثوق به صدور پیدا کنیم برای ما ثابت نیست. وجهش این است که قبل از شیخ مفید در کلمات اصحاب استناد به این حدیث رو ما پیدا نکردیم. مرحوم شیخ مفید یک کلامی داره محتمل است مستندش یه حدیث باشه ولی احتمال فایده نداره. کلام شیخ مفید اینه: و کل محرم من الاشیاء و نجس من الاعیان حرام و اکل ثمنه حرام، هر شیئی که حرام باشه، هر شیئی که نجس باشه حرام است و اکل ثمنش حرام. این محتمل، این اکل و ثمنه حرام یعنی معاوضه برش حرامه، لذا پول نمیتونی تصرف کنی، یه فتواست. ممکنه مستندش هم این حدیث باشه ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، ممکنه مستندش ادله خاصه باشه که ما در نجاسات بحث کردیم ادله خاصم به این معنا داریم. لذا ممکنه این عبارت شیخ مفید استناد به این حدیث باشه ولی احتمال فایده نداره، امکان فایده نداره، تصریح به استناد به حدیث نشده است. شیخ طوسی طبق تحقیق ما در غیر کتاب خلاف به این حدیث استناد نکرده است، از جمله در مبسوط که بسیار مهم است و در مقدمه مبسوط همین قبل از بحثم بعضی از دوستان اشاره میکردن، تاییدم کردم حرفشونو که امام بین خلاف و مبسوط خیلی تفاوت قائل نمیشن، تفاوت هست واقعا. مبسوط نگاشته شده بر اساس فقه شیعه در تقابل با تسنو، ولی در کتاب خلاف اشاره میکنن مقدمش که اصلا من بعضی از روایات رو آوردم از طریق اونا قبول ندارم برای اسکات خصم. حالا شیخ طوسی در غیر کتاب خلاف که به این حدیث استناد نکرده، در کتاب خلاف ظاهراً در یک مورد اینجور به این حدیث استدلال می کنند: و دلیل علی ابی حنیفه قوله علیه السلام ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. می فرمایند در این مسئله دلیلمون بر علیه ابو حنیفه این روایته و یه احتمال اسکاتیش قویه، یه موردم بیشتر نیست. در کتب دیگه شورم بایی که مبتلا به مواردی است یه حدیث میشه استدلال کرد، استدلال نکردن. ابن زهره هم با این که ده ها مورد میشده به این حدیث استناد کنن، فقط در یک مورد آن هم به این عبارت و یحتج علی من قال من المخالفین به جواز بیع الکلاب مطلقا بما رووه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. فقط یه مورد ابن زهره، اینم یحتج علی من قال من المخالفین به جواز بیع الکلاب مطلقا بما رووه عن النبی. پس بنابراین تا زمان شیخ طوسی متصلن به عصر نصر که غیبت صغرا باشه استدلال به این حدیث رو پیدا نمی کنی در بین فقهای شیعه. بله ابن ادریس به این حدیث عمل کرده است. مرحوم علامه حلی به این حدیث عمل کرده است، ولی عمل این دو به تنهایی اون پازل و جورچین شهرت رو درست نمی کنه. باید بین القدما هم باشه. لذا اعتماد به حدیث از راه شهرت قدماییه فعلا برای ما ثابت نیست. حالا باز شما کار کنید، جعبه جادویی دارید، بالاخره کتب مختلف رو ببینید، آیا نمیتونیم مثل اون حدیث علالیت علامه ادعای اجماعی کنه، به دنبال اون اجماع تمسک کنه به این حدیث، که بگیم تمسک به حدیث یعنی تمسک به یک اجماع منعقده به خاطر این حدیث. اینطور قرائنی که قبلا میگفتیم اگه پیدا کنید ممکن آدم ملتزم بشه بشه، ولی تا اینجا برای ما ثابت نیست. مطلبی داشتید بفرمایید. خب این در خلاف خیلی، یعنی یه مورد دیگه جز اون چه ما گفتیم پیدا کرد. خیلی خوب قبول داریم، اینم نیستش، درسته. ولی قبل از زمان شیخ طوسی رو چطور اثبات میکنید؟ خوبه، ای اگر باشه چیز خوبیه، اما قبل از زمان شیخ طوسی رو چطور؟ اینا رو بگردید، از کردم احتمال داره بشه اینم سر و صورت داد، ولی حالا بگردید مجموعه قرائن اگه پیدا کردید، مثلا تو عبارت های شیخ مفید، کلمات آقایون قبل از شیخ مفید، مثل قدیمین، دیگران بگردید، اگر باشه همون جورچینی که در اصول هم گفتیم اینجا بارها در فقه میگیم اگه ثابت بشه ما هم قبول میکنیم. نهایت یه نکته دیگه هم اینجا در اوائل بحث گفتیم، در خود حدیثم یه مشکله هست، ان الله اذا حرم اکل شیئا حرم ثمنه یا اذا حرم شیئا حرم ثمنه. اینم بحث کردیم، کلمه اکل هست نیست، بعضی از اعلام قوم قرینه ای می آوردن کلمه اکل نباید باشه، ما یه بحث مفصلی کردیم بین دو اصل، بالاخره تعارض درست کردیم، اونا رو هم ببینید، ببینید در مدلولم می شود همچه مدلولی رو درست کرد که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. اگه کلمه اکل باشه باز به شکل آخر خواهد بود. اینا رو بررسی کنید ببینید اون چه ما گفتیم تحقیق کنید، باز اگه نتیجه جدیدی بود ما استفاده میکنیم. بسیار بفرمایید. بله نه ببینید تنها ابن ادریس، باید ببینیم قرینش چیه، آیا اون قرینیت داره برای ما، قرینیت نداره. ایشون به خبر واحد عمل نمی کنه، درسته، اما جایی خبر واحدی رو می آورد. اولا ببینید در اون مورد فقط همین خبر است، روایات دیگه داریم روایات دیگه نداریم، در کنار اون روایات آمده نیامده، افرز دلیل منحصر هم باشد، ما خود عمل ابن ادریس رو نمیتونیم برای ما وثوق به صدور باشه به چه قرینه اعتماد کرده. بله یادتونه به مناسبه در فقه در کتاب الاجاره حدیث رفع القلم عن السبی حتی یحتلم رو بحث کردیم، گفتیم اونجا به حرف ابن ادریس عمل میکنیم لجهت ابن ادریس میگفت الحدیث المتفق علی بین الفریقین. ابن ادریس این جمله رو بگه غیر از مرحوم نائینیه، یه سری قرائن عنده اون متوفر بوده، داره ادعای اجماع عند الفریقین میکنه، میگه فریقین به یه حدیث عمل کردن. اگر همچه کلیشه ای از ابن ادریس بیاد باز قبول میکنیم، اما تنها خود عمل ابن ادریس وثوق به صدور بیاره اول کلام بذار حالا باز جای کار داره ببینید اگر دوستان بیشتر نکته ای پیدا کردن. پس این یک نکته. فعلا حدیث ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه سند غیر صحیح و وثوق به صدورم نداریم، لذا به عنوان یک دلیل مستقل فایده نداره. عرض کردم بعضی از اعلام قوم فراوان حفظه الله به این حدیث تمسک میکنن، نگاهشون هم همون شهرت عمل اصحابه که عرض کردیم عمل اصحاب قبل از شیخ طوسی ثابت نیست. نکته دوم نسبت به این حدیث یک اشاره به بحث دلالیه. محقق اصفهانی در کتاب الاجاره شون صفحه 247 و مدرسه نجف مرحومای خویی یک اشکال دلالی هم به این حدیث وارد میکنن و میخوان نتیجه بگیرن این حدیث در اعمال حرام دلالت نمیکنن که عمل حرام اجرتش حرام است، بلکه حدیث اختصاص داره به باب بیع از نظر دلالت، شامل اجاره نمیشه، که نتیجه این میشود اگر عین حرام رو فروخت سمن و پولش حق نداره تصرف کنه، معامله باطله، ولی در اجاره حرام که اجاره حرام هم سمنش حرام باشه مال و اجارش حرام باشه به یه حدیث نمیتونیم تمسک کنیم. چرا؟ میفرماین به خاطر دو قرینه. قرینه اولین است که ظهور کلمه شیء در عین است نه منفعت و فعل، ان الله اذا حرم شیئا، یه چیزی را یعنی یه عینی را، پس عین شی ظهور داره در عین، به عمل شی نمیگن. قرینه دوم سمن ظهور داره در ارزش عین در باب بیع، در باب بیع است که میگن ثمنش چقدره، در باب اجاره میگن مال الاجارش چقدره، ثمن نمیگن. لذا با حکم این دو قرینه، روایت معناش اینه، ان الله اذا حرم عینا حرم ثمنه، ربطی به باب اجاره اعمال نداره، باید دلیل دیگه پیدا کنه. حالا در بعضی کلمات محقق اصفهانی تنقیح منات آمده، ممکنه از راه تنقیح منات آقای خویی که این را هم ندارم. لذا مدرسه نجف به سید صاحب عروه اشکال میکنه، سید صاحب عروه در اجاره بر اعمال حرام میگه اجاره باطل است، تصرف در مال الاجاره حرام است، چون ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. آقای خویی اشکال میکنه، میگن این حدیث ربطی به اجاره نداره اصلا، این مربوط به بیع است، چون شی ظهور در عین داره، ثمن هم یعنی اون ارزش عین که ربطی به اجاره داره. شی یعنی عین. حالا عرض میکنیم که این بیان محقق اصفهانی و مدرسه نجف قابل پذیرش نیست، اشکال دلالی از این جهت وارد نیست، به خاطر این که قبلنم بنس کردیم هر دو قرینه که اقامه می کنند مردود است. کلمه شیع میگن ظهور در عین داره، نه در لغت اینه، نه در کاربردها و استعمالات چنینه. عین یعنی چیز، هم بر عمل اطلاق میشه، هم بر فعل اطلاق میشه، هم بر منفعت اطلاق میشه، هم بر عین اطلاق میشه. یک چیز عجیبی دیدم، رأیت شیئا عجیبا، چی دیدی؟ دیدم یک آقای منزلش رو که 10 میلیون اجاره میکردن به یک کسی اجاره داد به 500,000 تومان. این شیء عجیب است، اطلاق هم میشه، فارسی عربی هم اطلاقات برابر. این بگیم شیء حتما ظهور داره در عین، یعنی شیء که تشخص خارجی داره، شامل عمل نمیشه. این اول کلام، ظهور ثمن هم فقط در ارزش شی در باب بیع، اینم اول کلامه. ما قبلا روایاتی اقامه کردیم کلمه ثمن در باب اجاره هم اطلاق می شود، روایات هم معتبر بود، هم تو بحث رمز ارزها هم تو کتاب الاجاره اشاره کردیم. جالب این است که خود مدرسه نجف که در مکاسب محرمشون به سید صاحب عروه اشکال میکنن که شما این روایت رو در باب اجاره استناد میکنید، روایت مربوط به باب بیع است، خودشون در کتاب الحج یه بحثی رو مطرح میکنن و اون بحث این است: اگر کسی خودش مستطیع بود برای حج، حج به عهدش مستقر شد، آیا میتواند اجیر شود برای دیگری حج انجام بده یا نمیتونه؟ در جواب میفرمایند حق نداره اجیر بشه، و اگر اجیر شد اجارش باطله، حق نداره در مال و اجاره تصرف کنه. چرا؟ دلیل میارن: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. چطور شما اینجا بر مال و اجاره ثمن اطلاق میکنی؟ بعدی تمسک میکنی؟ اینجا به سید صاحب عروه اشکال میگیری که چرا در مال و اجاره بی حدیث تمسک کردن؟ با اوکه تجور و با ایلا تجور منواد واحده دیگه. اگه اونجا میشه تمسک کرد، اینجا میشه تمسک کرد، چه فرقی داره؟ نتیجه این که اگر سند قابل اعتماد باشه ولو با عمل مشهور، کلمه اکلم در متن حدیث نباشه، ان الله اذا حرم اكل شيء نباشه، باشه ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، در بطلان اجاره بر اعمال حرام میشه به این حدیث تمسک کرد. ما ذلك دقت کنید، برای بطلان میشه به این حدیث تمسک کرد، نه برای حرمت تکلیفی که بعضی از آقایان تمسک کردن. این حدیث داله بر حرمت تکلیفی نیست. حدیث میگوید اگر شیئی حرام بود، عملی حرام بود، شما اجیر شدی، اجرتش حرام تصرف کنی، مدلول التزامیش این اجارت باطله. اما حرام تکلیفی هم هست، از این حدیث استفاده نمیشه. حرم ثمنه، سمنش حرام تصرف کنی، چون مال غیر تصرف در مال غیر حرام است. ولی حرمت تکلیفی خود اجاره از کجا که تکلیفاً هم حرام است؟ پس غایت ما یدل این حدیث بر بطلان اجاره است که در مرحله دوم اشاره می کنی، نه بر حرمت تکلیفی اجاره. اینم دلیل دوم بود، سوم بود، دلیل سوم. چهارمین دلیل بر حرمت تکلیفی معاوضه بر عمل حرام، دلیلی که از کلمات محقق اصفهانی در کتاب الاجاره شون استفاده می شود. در مباحث اجاره گفتیم کتب محقق اصفهانی در فقه المعاملات کتب بسیار قویی است، یعنی هم حاشیه مکاسبشون قابل توجه، هم کتاب الاجاره شون قابل توجه. لذا در فقه هم در باب اجاره ما خیلی به کتاب الاجاره محقق اصفهانی نظر داشتیم، مواردی رو می آوردیم بررسی می کردیم، یا قبول می کردیم یا رد می کردیم. هم توجه به حاشیه مکاسبشون مهمه، هم توجه به کتاب الاجاره شون مهمه. بسیار نکات تازهی در کتاب الاجاره ایشون پیدا میشه که خیلی میشه از اونها استنتاجای جالبی استفاده کرد. حالا دقت و مطالعهش توصیه میشه. دلیل چهارمون خلاصش این است، ایشون میفرمایند دلیل قابل اعتنا بر حرمت تکلیفی اجاره بر اعمال حدیث تحف العقول است. معلوم میشه ادله دیگه مناقشه داره ایشون، آخرش باید به اینجا برسه، به این دلیل برسه. لذا اون حکم عقلی که امام میگفتن، اون ادله امر به منکری که امام استشهاد میکردن و سایر ادله عند ایشون، اونا خیلی وضعیت ثابتی نداره. دلیل معتبر حدیث تحف العقول است. این قسمت حدیث کل امر نهی عن من جهت من الجهات فمحرم اجارت نفسه فی. روایت میگه هر امری که نهی داریم ازش، هر چیزی که مورد نهی باشد به جهت من الجهات، این شی حرام است انسان خودش در او اجاره بده. مثلا غنا حرامه، وقت انسان حرام است که نفسشو برای غنا اجاره بده. کذب حرام است، انسان حرام نفسشو برای کذب اجاره بده. شایعه پراکنی حرامه، انسان حرام خودشو برای اجاره بده. تهمت حرامه، انسان حرام خودشو برای اجاره بده. انتخابات مجلس میشه، یک در عجیر میکنن برو بر علیه فلانی یه حرفا رو بزن، بعدم بیا این قبول بگی و مقارنه کنه ببینه آیا اینا تهمت نیست، آیا اتهام نیست، آیا کذب نیست. قربتم الالله برم نوار بگذارم فلانی این جوره. میخوام بگم ورود در مسائل سیاسی نداشته باشیم، شکی نیست با ورود کرد، اما ورود درست و قلائی. حالا کشف حجاب حرامه، روایت میگه به خاطر این عمل حرام کسی خودش نمیتونه اجاره بده. محقق اصفهانی میفرمایند دلیل بر حرمت اجاره بر اعمال حرام حدیث تحف العقول است. حدیث تحف العقول را تعبیرشون اینه المتلقات بالقبول عند الاصحاب. این حدیث هم تلقی به قبول داره. پس بنابراین اجاره بر اعمال حرام حرام. خب ما در آغاز بحث مکاسب محرمه به تفصیل نسبت به حدیث معایش العباد بررسی کردیم، چندین جلسه این بحث رو بررسی کردیم، چجوره این حدیث، سندش چجوره، ارسال داره یا نداره. اینم نظیر اون حدیث معایش العباد یا قسمتی از اون حتی که در توحف آمده الکلام نه وساقت مرحوم ابن شعبه حرانی اثبات شد، نه تشیع اثناعشریش اثبات شد، ادله قاطعه آوردی، کتابم مرسله، تلقی به قبول من دل اصحاب ثابت نیست، لذا نتیجه گرفتیم استدلال به این حدیث هم برای حرمت تکلیفی اجاره بر اعمال حرام ثابت نیست. جمع‌بندی این بحث حرمت تکلیفی معاوضه بر افعال حرام رو جلسه بعد اشاره خواهیم کرد. بالکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا اینه چه ناینی چه کمپانی خودشون قبول دارن یا او بچون حتی نمیخوام رد کنم، ولی خود آقایون یک درجاش قبول ندارن و واقعیت هم همینه. تعبد به شیء میکنیم به لحاظ تعبد به آثار، ولی تعبد به شیء است. خب این باب تعبد بله تکوینا نیست. این خانم که میخواد بره پول شوهرشو از پول شوهر مفقودش برداره، از حساب بانکی و مخارج خودشه بدهد، استصحاب که میکنه تعبد میکنه به بقای شوهرش. ببینید این درست تکمینم این اشاره بهش میگه تعبد به این که شوهر تو باقیست، بعد برو پولشو بردار. و الا اگر صرف تعبد به خود موضوع نباشه، تعبد به آثار معنا نداره. یعنی با این که تعبد به موضوع نیست، با این که معلوم نیست شوهر باشه یا نباشه، شعاره میده من نمیدونم هست یا نیست، ولی با این که نمیدونم هست یا نیست برو از پولاش بردار. این که نیست که واقعیت تعبد به استصحاب در موضوعات خارجی، تعبد به موضوع نهایت تعبد به موضوع بله به لحاظ آثار دیگه، یعنی آثار رو برش بار کن. ولی اگه تعبد به موضوع نباشه، حلقه مفقوده باشه، استصحاب معنا نداره. این آقایون در جای خودش قبول دارن، لذا اینجا اگر محقق اصفهانی میخواد یه چیز دیگه بگه، مثلا باید ببینیم مطلبش چیه. بله حالا چند نفر از آقایون هم هی تلفنن، آقای مبارک دوستان دیگه آمد مطالبی گفتن قبل از بحث، خیلی خوبه میشنویم. بله هر دورم امام میارن، یعنی اول میگن اون، بعد میگن ممکنم به اینم تمسک کنم. بله ما گفتیم نیاز به رحمان نیست، وقتی این ادله رو داریم و این ادله معتبر قرآن است، روایات معید مطلب تمام. خیلی خوب خب تا اینجا صبر کنید، این حرف خوبیه، حرف خوبیه. ببینید فقط باید یک کار بکنید، منکار این است که در ادله امر به معروف باید کاوشی کنید، ببینیم آیا ادله امر به معروف که ما از صحواشون میخوانیم گیره استفاده کنیم، آیا در ادله امر به معروف هم که واجب است کدوم امر واجب؟ آیا امر به معروف شامل میشه و ترغیب به معروف رو هم یا نه؟ خب شامل میشه؟ خب حالا بگرد ببینید. خب اگه تشویق باشد وحوا درست میشه دید. اگه امام تشویق در امر به معروف تشویق را قبول داشته باشه، یعنی بگن امر به معروف اعم از دستور از عالی به دانیست یا تشویق به معروف است، اینم که امر به معروف باشه نتیجه این میشود استدلال فحواییشون درست میشه، از نگاه خودش استدلال فحوا درست میشه. یه حرف حرف خوبیه، حتی بعضی دیدم گفتن همین حرف کتاب امام که آقا امر به معروف است که دویر شما فحوا به قیاس مساوات یا قیاس اولویت شامل تشویق هم میدونی، نه اول کلام گفتن این حرف داره، ولی پاسخش اینه باید ببینید امام تارتن امام میگه امر به معروف یعنی صرفا امر، همون امر اصولی امر به معروف واجبه معناش اینه، تارتن امام میگه نه امر به معروف اعم از دستور از عالی به دانی و تشویق است، اگر اونجا اعم باشه فحوا جاری میشه. اینو تأمل کنید ببینید کتاب امر به معروف امام چی میگه. خب حالا اینم باز جالبه، بعضی از دوستان به یک السنه میگفتن، نگاه کنید خب مشکلش چیه؟ آفرین. بله اگر امام قائل باشد امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، حرمت نفسی قائل نیست، نهی از ضد نفسی قائل نیست، یه نهی طبعی قائل است، اینجا ایشون میخوان نفسی استفاده بکنن، لذا اون فحماره اگر به طریق اول بتونیم با مراجعه به کتاب امر به معروف و نهی از منکر امام بازتاب بدیم استدلالشون درست میشه، اما اگر اون نباشه از طریق نهی از ضد، یا یکی از آقایون آقای رضایی بود میگه آقا اصلا نگیم نهی از ضد صبح، بگیم امر به شیء مقتضی نهی از خودشه، امر به شیء مقتضی نهی از خودشه وجدانه، اگه مولا میگه نماز بخون یعنی نباید نماز رو ترک کنی، خب پس بنابراین امر به شیء مقتضی نهی از اون حرمت نهی از شیء است، پس امر به نهی از منکر مثلا یا امر به معروف یا امر به نهی از منکر مقتضی این است که امر به منکر درست نباشه، مبغوض مولا باشه. گفتیم یعنی میخواید بگید هر حکمی تحلیل میشه به دو تا حکم عند الامام، یعنی هر جا یک واجبی داریم نهی از خودشم داریم، امام هم چه حرفی نمیزنه و توالی فاسد هم داره. خب حالا اگه ضد عام باشه، اگه تصویر ضد عام کنی میشود آیا ببینید اصول امام امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست یا نه، امام میگه نیست، اگر هم باشه حرف آقای علوی اون میشه غیری نفسی نمیشه، امام میخوان حرمت نفسی براش درست کنه، یه حرمت نفسی امام چیه؟ یعنی چی؟ بله دیگه، بله 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 غیریه دیگه، اصلا نیست، عبارت اخرى نیست، یعنی دوتا تکلیف نداریم اینجا، ما اصلا دوتا تکلیف نداریم اینجا، یه تکلیف بیشتر نیست. یعنی شما اگر معاذ الله کسی نماز نخون خدا دوتا عقابش میکنه، دوتا حکم نفسی معناش اینه، یکی میگه چرا امرت کردم به نماز ترک کردی، دوم میگه چرا نهی از ضد عام داشتی و آوردی او رو، این دوتا عقاب دارن. حالا غیری ما که قبول نداریم، ما که در اصول نه از ضد عام نه از ضد خاص، اونایی که میگن نهی غیری حساب میکنن، مقدمی حساب میکنن، چیز اینجوری میگن. بالاخره اگه او خودشه که دوتا حکم نداره، اگه غیر از اون میشه غیری نفسی نیسته، امام از این باب نمیتونن بگن. خب این رد نمی کنه، ممکن باید مبنا هم بگیریم اینجا نه معالن، نه معالن یکیه به نظر من، یعنی تلقی و قبول معناش همینه، یعنی مشهور علما گفتن وای که سندش ضعیفه، ما که تلقی و قبول از سنه مختلفی داره، عمل تلقی و قبوله، اصلا عمل مصداق بارز تلقی و قبول عمله. نه نه خب حالا این عبارت، این کلیشه عند کثیری از فقها هست، همان است تلقی و قبول، یعنی مشهور اصحاب دیدیم به حدیث عمل میکنه، میشه تلقی و قبول، فرقی نداره، تفاوتی نداره. جهتش اینه که چند روز کربلا بودیم، کربلا الله. خب فرق کنید بین قسم دوم و قسم سوم.
شما اشکالی که قسم سوم برمید، اشکالی که شما گردید بودین آقا به شرطشه یا لا به شرطه، همین بیان قسم دوم،
تو قسم دوم لا به شرطه به تمام معنی کلمه، تو قسم دوم انسان لا به شرط داریم، برای چی؟ برای که شک داریم، آیا یقین داریم انسان تحقق داریم، نمیدونیم سن زید تحققه یا سن عمر تحققه، لا به شرط از زیدیت و عمریت است، وجود انسان هم هست.
خب
علم داریم به وجود انسان فی سن زید، شد علم ما به شرط شه، از اونجا اصلا نمیتونیم بیاریم، اونجا تردیده. تو قسم دوم یقینا سن زید تحققه اصلا، یقینا ضمن عمر تحقق اصلا. خب بله خیرت بده، انسان معلومه در هر دو تصویر کلیه، اما در قسم دوم کلی لا به شرط فرض می شود، بالاخره کلی یا به شرط شه یا لا به شرط دیگه، یا به شرط لایه. در قسم دوم کلی لا به شرط فرض شد، اما در قسم سوم نه به شرط، به شرط شه فرض می شود، کلی به شرط شه این که وجود گرفت معدوم شد، کلی به شرط شیئی که ضمن امر باشه مشکوک الحدوث است، کلی لا به شرط هم که نداریم دیگه، کلی ضمن زید محقق شد، مردد نیست بین یا زید یا امر که بشه لا به شرط. این حالا باز دقت کنید، بله خب ببینید همه ی حرف این است که اون کلی انتزاعی باید در اثر کار نگیرید، در وقت استصحاب باید یک چیز موجودی باشد، اون کلی انتزاعی اونجا موجود نیست، اونجا کلی انتزاعی شما از زید انتزاع شد که یقینا مرد، از عمرم انتزاع شد، نمیدونیم حادث شد یا نه، کدوم انتزاع؟ ولی میدونم همون کلی انتزاعی که گفته میشود، همون کلی انتزاعی هر بود، همون. نه علم اجمالی نداریم ما، دقت کنید آخری این چیز خود دست خیلی من بزا اون تفاوت رو خوب دقت بکنید که به نظر ما حرف شهید صدر و اینا حرفای خوبیه، نهایت با اون عبارتی. بله اتفاقا این نگاه عرفیه، این نگاه عرفیه، این نگاه خیلی عرفیه، حالا مثالای امروز هم میزنیم روشن‌تر میشه. نه نه اصلا عرف نگاه کنیم میگم کلی ضمن زید تحقق رفت، کلی ضمن امرم نمیدونیم، چون مثال دست عرف بدید ببینید عرف چه انتظار